سلام خدمت بینندگان ارجمند و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر به برنامه پرتو نور توجه میفرمایید. برنامه این هفته رو در خدمت آقای بازرگان اختصاص دادیم به سختی های سازنده. این برنامه علت تهیه این برنامه در ارتباط با سوالی بوده که یکی از بینندگان عزیز در ارتباط با به نظر میاد که روح تحقیقی در ایشون وجود داشته و اشاره کردن به اینکه خب در 100 ساله گذشته ما تحت به اصطلاح 3 دوره مختلف رو میشه انتخابش کرد: دوره مشروطیت، دوره نهضت ملی دکتر مصدق و سال 57، انقلاب سال 57. و پیامدهای این و در طول آن اشاره کردن ایشون بهش که مردم تحت فشارها و ظلمهای زیادی واقع شدن که این اتفاقات افتاده. و نکته ای رو که ایشون مطرح کردن این هست که خب پس مسئله خداوند اینجا یاری رو که قول داده چی هست و ظلم و ستمهایی رو که میشه، و به خصوص اشاره کردن به اتفاقاتی که بعد از انتخابات اخیر افتاده و به اصطلاح سرکوبی هایی رو که ملت با اون درگیر بودن، و خواستن از ما که یه تعبیر دینی و شاید فلسفی بکنیم که ببینیم در قالب فردی و اجتماعی این مسئله سختی هایی رو که ملت ما در اون در مواجه با اون بودن، در به اصطلاح درگیر و دار اون بودن، به چه صورت هست و آینده به چه صورت میشه دیدش و مسئله اساسی کجا هست. از آقای بازرگان تشکر میکنیم که یاری میکنن در این برنامه که این مسئله رو، این سوال بیننده عزیز رو یه مقدار بشکافیم در قالب چند سوالی که مطرح شده. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
سلامت باشید. خب به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. این سوال اتفاقا خود بنده مواجه بودم از ناحیه کسانی که یه مقداری یأس و نومیدی معمولا بهشون دست میده، یعنی انتظار زود و زور و زیاد دارن، همیشه همه چی رو ضربتی و خیلی زود به دست بیارن. اشاره میکردن که خب به هر حال مبارزات ملت ما در دوران مشروطیت برای رسیدن به قانون، حاکمیت قانون، خب این همه باقرخان و ستارخان و اینها تلاش هایی کردن، ملت ما چقدر هم کشته دادن. به مشروطیت که رسیدیم به سرعت در یک زمان خیلی کوتاهی از دست رفت و باز برگشتیم به حکومت های متمرکز فردی. قرار بر این بود که مردم سالاری بشه، مشروطه باشه و قانون حاکم باشه، از اون شر قاجار رو نمیدونم سیستم های موروثی نجات پیدا کنیم، ولی باز دو مرتبه برگشت دیگه. در زمان دکتر مصدق هم همینطور، مبارزات نهضت ملی برای اخراج انگلیس ها و نمیدونم ملی کردن نفت چند سباهی بیشتر طول نکشید، یکی دو سال دو مرتبه برگشتیم، به جای انگلستان امریکا و کشورهای دیگه اومدن و کنسرسیوم نفت و اونم از دست رفت. انقلاب سال 57 هم همینطور که فرمودین، خب به هر حال مبارزات مردم برای آزادی و عدالت و این حرفا بود دیگه، اونم چند سباهی بیشتر طول نکشید. خب این خیلی ها رو نومید میکنه و دنبال یک تلاشی هستن که فوری به یه نتیجه مطلوبی برسن. یه سخن خیلی معروفی است از شریعتی، میگه هر انقلابی قبل از آگاهی فاجعه است. پس با یه تغییر سوری شکل حکومت و تغییر رهبرای بالا مشکلی از ملت گشوده نمیشه. یعنی تلاش هایی مثبت مفیده که به صورت زیربنایی عوض بکنه، جامعه رو به صورت نهادین تحولی درش ایجاد بکنه، وگرنه باز همون در بر همون پاشنه میگرده، همون آش و همون کاسه است در واقع، فقط اسما عوض میشه، لباس ها عوض میشه. قرآن هم امتحان آیه داره، میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. سرنوشت هیچ قومی، هیچ ملتی، هیچ سرزمینی عوض نمیشه مگر اینکه آنچه مربوط به نفسانیاتشون است، یعنی شخصیتشون، اتیتودشون، رفتارهای بنیادینشون متحول بشه، دگرگون بشه. حالا تو دوران ما هم خیلی عجله دارن و که کاشکی زودتر مثلا این مسائل و مشکلات حل بشه، ولی معلوم نیست که حل بشه خیلی به نفع ملت هم باشه. ممکنه یه تغییرات سوری ظاهری به وجود بیاد، ولی وقتی که بنیادی عوض نشده، ساختارها دگرگون نشده، باز همونطور خواهد بود. فقط اشخاصن که جابجا میشن، مناسبات بر همون شکل و شیوه و روال ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین در این حالی که این مشکلات و مصائب و سختی‌ها برای مردم دشواره، ولی از اونجایی که متضمن تغییر درونی و تحول بنیادی هست، مردم رو داره عوض میکنه، از این جهت مطلوبه، بسیار شیرینه. یعنی آدم امیدوار میشه که خب ما نرسیدیم به اون دستاوردی که انتظار داشتیم، ولی همین که آدم میبینه که یه تحولی تو مردم ایجاد شده. خب قبلا فرض کنید توی تحولات اخیر دیگه هر جا صحبتی میشد میگفتن بابا این نسل جدید که خب ولش کن دیگه، اینا که دیگه هیچ آرمانی بهش معتقد نیستن و دنبال خوشگذرونی ان و راحت و رفاه و یا اعتیاد و هیچ ارزشی دیگه برای چیزی قائل نیستن، نومید شدیم دیگه، این نسل سوخته است به اصطلاح. ولی یه مرتبه آدم تعجب میکنه که این تحولی که ایجاد شده، این ایثارگری، این که شهامت و جرأت هست به رغم همه فشارها، سرکوبها، زندانها، مصابه ها، همه این تهدیدهایی که وجود داره، باز انگار ترس رخت بربسته، نمی ترسن، جرأت دارن. خب خود اینا نشان از یک تحول بنیادین داره. یه مردمی اون غیرت در واقع شخصیتیشون، این استقلال فکریشون، این بلند نظریشون و این اعتماد به نفسشون تغییر پیدا کرده، تحول پیدا کرده. یعنی به رغم همه این دشواری‌ها آدم می‌بینه که دنبال یه راه حل دیگه هستن، هم جرأت و جسارت و هم اینی که آرمان‌های بهتری، جدیدتری پیدا کردن. یعنی یه سلسله راه‌حلای زیر سوال رفته براشون به صورت بنیادی، یه شیوه‌هایی که تصور می‌شد که این شیوه‌ها به سعادت می‌رسونه، حالا زیر سوال بردن، مطرح شده برای جامعه. اینا بنابراین ارزش‌های مثبتی است که نمیشه ندیده گرفت. اینا همه به نظر بنده سختی‌هایی است که سازنده شده، یک نتایج مثبت و آینده‌سازی رو به بار آورده.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. احتمالاً این بیننده عزیز سوال دوم رو مطرح نمی‌کردن اگه این جواب سوال اول رو می‌گرفتن. ایشون این سختی‌ها رو مشابه کردن با به اصطلاح یه کشتی که باد مخالف داره. بله. یعنی میگن عملا باد مخالف اگه باشه کشتی عملا نمیتونه بره جلو.
بله.
و یا در جهت عکس میره یا چپ میشه، و قاعدتا باد موافق لازم داره که پیشروی ایجاد بکنه.
بله.
در این مورد شما شاید یه مقدار بست بدیم قسمت اول رو، فکر میکنم.
بله. خب این تصور عادی مردم هستش که فکر میکنن که جریانات مخالف نامطلوب، همیشه بشر خب دلش میخواد که باد موافق ببزه. من اتوان یک دو تا مطلب تو اینترنت پیدا کرده بودم که اتوان در رابطه با همین بحثمون مطرح هستش، من بارزتون میخونه.
بفرمایید.
یکی مسئله پرواز عقاب رو مثال داده. میگه عقاب وقتی میخواد به ارتفاع بالاتری صعود کنه، در لبه یک صخره به انتظار یک اتفاق مینشیند. میدانید اتفاق چیست؟ گردبادی که از روبرو میرسد، یه طوفان. خب عقاب یه حیوان سنگینه، یه پرنده سنگینه، همیشه هم سر قله ها مسکن میگیره. خب بال زدن رفتن اونجا خیلی انرژی میبره دیگه. رو صخره میشینه، منتظر یه طوفانه، منتظر یه گردباده. عقاب به محض اینکه آمدن گردباد را حس کرد، بالهای خود را میگشاید و اجازه میدهد باد او را با خود بلند کند. میره مسافه در واقع طوفان. این پرنده بلند پرواز سر خود را به سوی آسمان بلند میکند و عمود بر طوفان میایستد. و مانند گلوله توپی به سمت بالا پرتاب می شود، تسلیم میشه، میره بالا دیگه. او آنقدر با کمک باد مخالف اوج می گیرد تا به ارتفاع مورد نظر برسد، وانگاه با چرخش خود به سوی قله مورد نظر در بالاترین نقطه کوهستان مأوا می گزیند. خوب به شیوه عقاب برای بالا رفتن دقت کنید. او منتظر حادثه می ماند، حادثه‌ای که برای مرغ‌های زمینی یک مصیبت و بلاست. او منتظر طوفان می نشیند تا از انرژی پنهان در گردباد به نفع خود استفاده کند. شاه بیت قضیه همینجاست که باد و طوفان شدید گردبادی که میاد این انرژی داره دیگه. خب این انرژی میتونه تخریب بکنه، میتونه استفاده بکنه، طرف باش سود بکنه دیگه. وقتی طوفان از راه میرسد، عقاب به جای زانوی غم در بغل گرفتن و در کنج سنگ ها پناه گرفتن جشن میگیرد و خود را به بالاترین نقطه وزش باد میرساند و از آنجا سنگین ترین ضربه های گردباد را به نفع خود به کار میبرد. عقاب از نیروی مهاجم به نفع خیش استفاده میکند. او نه تنها از نیروی مخالف نمیهراسد، بلکه منتظر آن نیز مینشیند، چرا که میداند این انرژی پنهان در نیروی مخالف است که میتواند او را به فضای بالاتر پرتاب کند. انرژی رایگان، انرژی اوج گرفتن به رایگان به کسی داده نمی شود. این در قانون طبیعت که تعداد نیروهای مخالف در زندگی همیشه بیش از جریان موافق هست. این خودش یه اصله که نمیشه انتظار داشت که همه شرایط موافق ما باشه. پس اگر قرار است نیروی کمکی برای صعود شما حاصل شود، قاعدتاً باید این نیروی از سوی مخالفین شما تأمین شود. بنابراین وقتی اتفاقی خلاف میل شما رخ می‌دهد، به جای عقب نشینی و سرخوردگی و واگذار کردن میدان، بیدرنگ عقابگونه جشن بگیرید و این رخداد ناخوشایند را به فال نیک گرفته و سعی کنید در لابلای این حادثه به ظاهر نامطلوب خواسته و طلب مورد نظر خود را پیدا کنید و با استفاده از نیروی مخالف خود را به خواسته خیش نزدیک سازید. نیرویی که قرار است باعث صعود شما در زندگی شود، توسط همان کسانی فراهم می شود که در حال حاضر مخالف جدی شما هستند و قصد نابودیتون را دارند. یعنی تو تمام نهضت‌های اجتماعی، تو تمام مبارزات، خود مخالفه که جریانات رو به وجود میاره، خود سرکوبه که مردم رو متحد میکنه اگر مردم ظرفیتشو داشته باشن بهره برداری بکنن. هر نوع خشونت، هر نوع رفتار غیرقانونی، هر نوع حرکت غیر انسانی، این بیشتر انرژی میده، نیرو میده به مخالفین، منسجم میکنه، متحد میکنه، متنفر میکنه طرف مقابل خودشو، دلسوزی ها رو، حمایت ها رو، نصرت ها رو دامن میزنه، بالاتر میبره، آگاهی ها بیشتر میشه، اطلاعات رو به هم دیگه بیشتر رد میکنن. یعنی همیشه ملت ها وقتی که در برابر شرایط سخت بیرونی قرار میگیرن، این کمک میکنه به بالا رفتنش. این شما هستید که باید منتظر فرصت باشید و با تأمل و آمادگی و صبر و تدبیر به موقع، یعنی استفاده از همه این بزنگاه های تاریخی، از این نیرو برای بالا رفتن و اوج گرفتن استفاده کنید. ببینید اصلا انقلاب سال 57 مگه چگونه اتفاق افتاد؟ از 6 ماه یه سال قبلش، اگه یه سال دو سال قبل می رفتیم، شاید 1000 نفر تو خیابونا نمی آمدن. ولی از موقع که جریان فرض کنید 17 شهریور به وجود آمد، سرکوب تبریز، اصفهان، همدان، وقتی که شدت گرفت سرکوب ها، مردم با سرعت تصاعدی بیشتری متشکل شدن. پس اگر شرایط سخت بشه، به نظر میاد که این به ضرر ملته، ولی همیشه ملت ها با شرایط سخت اتحاد بیشتری پیدا میکنن، ائتلاف بیشتری پیدا میکنن و سعی میکنن که اون غیرتشون و قدرتشون رو بالا ببرن. پس هرگز از وجود سختی و زحمت و نیروی مخالف در زندگی، حالا چه مسائل اجتماعی مبارزاتیه، چه کاره، چه تحصیله یا مسائل خانوادگیه، گلمن نباشید. اینها مخازن انرژی پرواز شما هستند و اگر نباشند هرگز صعودی در زندگیتان حاصل نمیگردند. به جای دست رو دست گذاشتن و از وجود مشکلها و مخالفتها گله کردن، کمی چشم دل خود را باز کنید و به حکمت پنهان در مصیبت‌ها و سختی‌ها بیندیشید. خالق هستی، خداوندگار جهان، با هیچ موجودی، حتی بدترین مخلوقات عالم دشمنی ندارد. به نظر ما میاد که اون کسی که سختی است، لابد خداوند او را دور کرده. اگر اتفاقی رخ می‌دهد به ظاهر ناخوشایند و آزاردهنده، شک نکنید که او در هر چه رقم میزند خیر و برکت و سعادت پنهان است. این ما هستیم که باید با شجاعت رویاروی جریانهای مخالف بایستیم و در وقت مناسب بالهای خود را بگشاییم و چرخش صعود خود به سمت بالا را تجربه کنیم. خب این یه مثال ساده که عقاب که بلند پروازه، اوج میگیره، در واقع به نیروی انرژی منفی که در طوفان و باد مخالفه بالا میره. یه تشبیهی است که انسان اگه میخواد اوج بگیره، ملت‌ها اگر میخوان اوج بگیرن، باید این تلاش رو بکنن. یه مثال دیگه جای دیدم راجع به ژاپن بود، ماهیگیری در ژاپن. میگه خب جمعیت زیادی ژاپن داره و ژاپنی‌ها خب ثروتشون رفته بالا، علاقه به ماهی تازه خیلی دارن. خب قایق‌ها در اطراف این جزیره حرکت می‌کردن، ماهی‌های تازه می‌گرفتن. بعد یواش یواش خب به هر حال ماهی‌های کم میشه، دورتر مجبور بودن قایق‌ها برن، دو روز سه روز تورا طول می‌کشید. خب ماهی که می‌آوردن، این ماهی دیگه ماهی تازه نبود. ژاپنی‌ها هم دوست داشتن که ماهی تازه بخورن. ماهیگیرا به این فکر افتادن که خب فریزرهایی در کشتی خودشون، کشتی ماهیگیری، قایقا بذارن. خب بازم این ژاپونیا رو راضی نمی‌کرد، ماهی که یه مقداری بالاخره یخ زده دیگه. بازم فروش نرفت، دوست نداشتن. به فکر این افتادن که چیکار کنن که ماهی تازه بدن. حوضچه‌های بزرگی تو کشتی‌ها درست کردن که ماهی‌ها رو مینداختن اون تو که به هر حال وقتی میرسن به ساحل ماهی تازه باشه. ولی خب ماهی که دو سه روز توی فضای بسته‌ای بی حرکت وایساده، افسرده است، یه مقداری بالاخره اون تر و تازگی خودش رو از دست میده دیگه. خیلی فکر کردن که چیکار کنن که ماهی تازه به دست مردم برسه. سرانجام به این نتیجه رسیدن که یه صاحب بچه کوسه کوچیک انداختن تو اون مخزن. خب این کوسه بالاخره یه چند تا از این ماهی تعدادی رو میگیره، ولی خب یه دونه است دیگه، سیر میشه دیگه. ولی احساس این که یه مخالف و یه دشمن هست، اون ماهی ها در طول این چند روزی که در سفر بودن حالت زنده، سرحال، مراقب نگه میداشت، برای ماهی ها تازه بودن. یعنی این یک فلسفه است که اصولا ناراحتی، نگرانی، مصیبت ها، سختی ها آدمو سرحال نگه میداره، زنده نگه میداره، الرت و بیدار نگه میداره. یک فیلمی چند وقت پیش دیدم، یکی از ایالت‌های امریکا، عکس‌هایی بود از 2300 سال پیش، یه بخشی از ایالت که چقدر سبز و خرم بوده، همه جا جنگل و مرتع، و عکس‌ها که تعجب می‌کردن که چرا اینجا حالا خوش شده، جنگل‌ها از بین رفته. یه شرکت تحقیقاتی کار مفصلی رو این می‌کنه. یه فیلم تقریباً یه ساعته بود. خب تحقیق می‌کنن، به این نتیجه می‌رسن که به خاطر سبز و خرمی فراوان اون قسمت اون ایالت، دامداری اونجا خیلی گسترش پیدا کرد. از طرفی گرگ هم زیاد بود تو اون منطقه. گرگ هم خب گهگاه می آمدن از این گوسفندا، از این گاوا پاره می کردن دیگه. نهضت شکار گرگ مدتی اونجا در واقع شتاب پیدا کرده بود. عکسایی رو انداخته بود که چطور مثلا بعضی در خونه شون 7-8-10 تا گرگ آویزون کرده بودن که قهرمان مثلا شدیم. می خواستن خب گرگ نباشه دیگه. احساس نگرانی میکردن. خب گرگا رو به این ترتیب از بین بردن تو منطقه، هزاران گرگ رو عکسش انداخته بود روزنامه‌هایی که توی اون 150 سال 200 سال پیش بود. گرگا که از بین رفتن، نسل آهوها گوزنا زیاد شد، حیوانات دیگه‌ای که سردرختی ها رو میخوردن، سبزه ها رو میخوردن، اونا اصلا محیط زیست رو یواش یواش از بین بردن. هر چی اونجا بود خوردن، یواش یواش اون سرزمین خشک شد، جنگل ها از بین رفتند، اون مراتع از بین رفت. فیلم کاملا نشون میداد که حالا چطور رفتن از کانادا گرگ وارد کردن. این تریلرهای بزرگ می آمدن 40-50 تا همینجور گرگ رها می کردن که دو مرتبه طبیعت احیا بشه. فراوون از این مثال هایی که چطور این سختی ها سازنده است. بیشترین اختراعات بشر مربوط به جنگ هاست. نگرانی هایی که هست، اختراع هواپیما، اختراع خیلی چیزا، بشر وقتی که آرامش داشته باشه، راحت و رفاه، بخوره بخواب باشه، هیچ وقت از چیزی از درونش به وجود نمیاد. بنابراین یه زاویه دیگه برای ملت هایی که در گیر یه مبارزات رهایی بخش هستن به خاطر آزادی، امنیت، نمیدونم استقلال، چطور این جریان ملت رو میسازه. یعنی خود نفس این مبارزه برای آزادی و امنیت هستش که میسازه، نه اینکه عجله داشته باشه انسان زودتر به اون نتیجه نهایش برسه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. به نظر میاد این بیننده عزیزمون در ارتباط با سوال بعدی که دارن تا حدودی آشنا هستند که مدل های وجود داره، مدل های اجتماعی که میتونه از نیروهای بازدارنده در جهت رشد استفاده بکنه، یعنی به اصطلاح اون باد مخالف رو به عملا جهت رشد ایجاد بکنه براش، و خواستن ببینن خب این استفاده از نیروهای بازدارنده در جهت رشد و پیشرفت چقدر در معارف دینی اشاره بهش شده. آیا اصلا اشاره شده که میشود که اون رو در جهت رشد استفاده کرد؟
ملاحظه کردید که در روزای تعطیل مردم از جمله تفریحاتی که دارن، شهرها که البته کنار ساحل هست، کنار اقیانوس هست، میرن به دریا و قایقرانی میکنن. حالا بعضیا قایقای سریع و سیر رو انتخاب میکنن و موتورهای حتی جت دارن، بعضیا دوست دارن پارو بزنن جلو برن، بعضیا هم با قایقای بادی دوست دارن تفریح بکنن، به نیروی باد با تنظیم بادبانشون دوست دارن جلو برن. و عجیب اینه که آدم میبینه باد از یه طرف میوزه ولی قایقا از شرق به غرب میرن، از غرب به شرق میان، شمال به جنوب میرن. یعنی بر حسب اینکه چگونه زاویه برخورد رو بادبان رو با جریان باد تنظیم بکنن، حرکت کشتی به اختیار خودشونه. یعنی حتی با باد 100% مخالفم کشتی میتونه جلو بره ولی با زاویه 22 درجه زیگزاک بره جلو. پس مهم اینه که ما زاویه برخوردمون رو با مشکلات چگونه تنظیم بکنیم. یعنی حتی با نیروی مخالف هم میشه جلو رفت. یا دیدین کشتی‌ها تو فیلم‌ها هست که باد طوفان شدید میگیره، میگن بادبانا رو بکشین پایین، بادبانا میکشن، موقعی نیست که آدم مقاومت کنه، وایسه، سعی میکنه مترصد فرصت و موقعیت خوب باشه، یا با زاویه 22 درجه زیگزاک جلو میرن. در قرآن اتفاقا دو بار این اشاره شده، میگه به حرکت کشتی نگاه بکنید، علم تر الی الفلک، فلک کشتیه در واقع که مثل فلک میچرخه، کیفه، چگونه کشتی تجری به نعمت الله، با نعمت خدا. نعمت خدا یعنی این جریان باد که همیشه در طبیعت وجود داره، حرکت میکنه. میگه ان فی ذلک، در حرکت کشتی، لآیات، خیلی نشانه است، خیلی علامته. علامته چی؟ لکل صبار شکور، برای هر کسی که اهل صبر دائمیه، مقاومت دائمیه، دوم شکورم، مبالغه شکره. یعنی کشتی دو درس به شما میده، یک درس مقاومت، دوم درس شکر. شکر یعنی بهره برداری، استفاده بهینه، استفاده درست از امکانات. کشتی دائما مواجه هست با طوفان، گرداب، خطر غرق شدن. یک کشتی که از یه ساحل حرکت میکنه، میخواد حالا یه سفری بره، در مسیرش در اقیانوس بیکران که هیچ ساحلی هم دیده نمیشه، دائما مواجه با خطرات هست. حالا بحث من کشتی‌های سابقه، امروز کشتی‌ها خب خیلی مجهز شدن، دستگاه‌های متعددی درشون تعبیه شده، انقدر عظمت پیدا کردن که 5-6 هزار تا مسافر میبرن، یک کوه در واقع کشتی ها. ولی کشتی های گذشته که به نیروی باد بوده مورد مثال قرآنه. پس این کشتی باید دائما مقاومت بکنه، یه بار دوبارم نیست، در طول مسیر حرکت یک سره باید مقاومت کنه. صبر مبالغه یا نظر زبانشناسی صبره. دوم شکر، شکر استفاده از نیروهایی که وجود داره. با زاویه‌ای که به بادبان میده نیروی باد رو تجزیه میکنه، مؤلفه‌شو در جهت مورد نیاز خودش به کار میبره. پس ناخدای کشتی باید دائما پشت فرمان باشه، او یه هدفی داره. از ساحلی که حرکت کرده، حالا کشتی های اون موقع در نظر بگیرین، کشتی هایی که مثلا از انگلستان، از مثلا پرتغال، اسپانیا حرکت میکردن، حالا به خیال خودشون اونایی که میخواستن هند برن رفتن امریکا رو هم کشف کردن. خب ماها اینا تورا بودن دیگه. پس یه ایمان، یه باوری به یک مقصدی داره روی شناخت خودش، ایمان علمی خودش. در این مسیر میدونه اگر با زاویه فرض فرمد 22.2 درجه مثلا حرکت بکنه، با توجه به جریانات دریایی و وضع قطبی، یعنی قطبنما رو دائما باید داشته باشه، نقشه داره، قطبنما داره، هدف داره، همینجوری تو دریا نمیره، دریا بیکرانه. پس کشتی کاملا نشون میده باید یه هدف داشت و باید یه قطب نما داشت که دائما موقعیت خود رو آدم با اون هدف بسنجه. دائما مراقبت میخواد، دائما محاسبه میخواد، دائما کشتیبان، دائما در واقع ملوان، دائما ناخدا باید پشت فرمان باشه. با هر طوفانی که میزنه کشتی رو به چپ روی یا راست روی میکشونه، باید برگرده. این معنای توبه است، معنای انابه است، که خودش رو دائما تو اون مسیر مستقیم قرار بده. یه کار پیوسته است. خب دو بار اومده میگه که از این درس بگیرید، از حرکت کشتی. زاویه برخورد رو باید با طوفان مخالف تنظیم کرد. نمیشه رو در روش وایساد، نمیشه عقب نشینی کرد. ببین تو در چه شرایطی میتونی استفاده کنی، یعنی تمام دست حریف رو باید خوند، به گونه ای تاکتیکا رو انتخاب کرد که حد اکثر بهره برداری رو گرفت. این 4 بار تو قرآن اومده، 2 بارش از امتها مثال میزنه. یکی از قوم سباست، میگه اینا باد موافق براشون میوزید، 100% شرایط برای اینا مساعد بود، سبزی خرمی فراوان، نعمتها سرشار بود برای اون جامعه. میگه که اینا از موقعیت استفاده نکردن، شکر نعمتها رو به جا نیاوردن، افتادن به بهره برداری ها، تنبل شدن، تنپرور شدن، کشتی سرنوشتشون اونا رو غرق کرد. قوم بنی اسرائیل رو میگه، اولش با سختی شروع شده، فرعون که تهدید میکنه دست و پای چپتون رو قطع میکنم، به دار میزنم، میکشمتون. دعای به صلاح اون پیروان حضرت موسی رو میگه، دعا کردن ربنا افرغ علینا صبرن، خدای به ما صبر الهام بکن. صبر یعنی مقاومت، پایداری. در جریان و در بحبوحه اون مبارزات به حضرت موسی مراجعه میکنن، میگن قبل از اینکه تو بیای فرعون ما رو شکنجه میداد، میکشت، ولی در بر همون پاشنه میگرده، تو اومدی فکر کردیم که خدا میخواد ما رو نجات بده. حضرت موسی میگه استعینوا بالله واصبروا، از خدا کمک بگیرید، صبر کنید، مقاومت بکنید. یعنی در متن مبارزات هم میبینیم رهنمود حضرت موسی صبر، مقاومت این ملت در برابر رژیم فرعونی، دیکتاتوری، استبداد، سرکوب، کشدار. آخرش هم که این قصه تمام میشه تو قرآن سوره انعام، میگه این داستان تمام شد، بنی اسرائیل پیروز شدن، فرعون به رژیم فرعونی شکست خورد. چرا؟ به چه دلیلی؟ میگه و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبروا. بنی اسرائیل پیروز شدن، این پیروزی زیبا رو به دست آوردن به خاطر صبرشون. صبر تو مفهوم فارسی ما یه نوع دست رو دست هم گذاشتن و حالت انفعالیه، ولی صبری که در قرآن میگه اکتیو، فعال، مولد. در واقع میبینیم تو این داستان اولش با صبر آغاز میشه، در متن مبارزات توصیه های رهبریش همش صبر، آخرم میگه به دلیل صبر پیروز شدن. حالا حرکت کشتی هم تو قرآن اینه، میگه کشتی درس 2 درس به شما میده، درس صبر، صبر در برابر این سفرهای دریایی، خطر طوفان و غرق شدن، دوم شکر، شکر نعمت. پس یه قومی رو تو قرآن مثال زده که شکر نعمت به جا نیاوردن، غرق شدن، یه قومی هم صبر در برابر طوفان‌های سخت روزگار کردند و اینا پیروز شدند، به ساحل نجات رسیدند، به مقصد رسیدند. اینا در واقع کاملا نشون میده که ما با دو بال میتونیم پرواز کنیم، بال صبر و بال شکر، به تعبیر امروزی هم تلاش و هم توکل. یه ملت با تمام سعی خودشو بکنه و بعد به انرژی ها و نیروهای برترم تکیه داشته باشه.
خیلی متشکرم، توضیح جالبی بود. در ادامه این بیننده عزیزمون سوالی رو مطرح کردم، باز اشاره به همون سه مورد دوران مشروطیت و نهضت ملی دکتر مصدق و انقلاب 57 کردن و گفتن که خب تحولی که ایجاد شد در این سه مرحله در واقع اشاره مثالی که زدن، گفتن ما به اصطلاح از چالهی که بودیم افتادیم توی چا بعدش.
بله.
یعنی نه چندان خیلی طولانی مدت بعد از این اتفاقات عملا سختی ها دوباره شروع شد. یعنی یه حالت به اصطلاح همگنی به یک مقصدی رسیدن و بعد دوباره پایین آمدن و سختی ها دوباره شروع. حالا اینکه بعدش چه آیا مرحله دیگری هست، اون یعنی این عمل زیگزاگی رو که ایشون اشاره بهش کردن، گفتن که این به اصطلاح چرا چنین اتفاقاتی میفته؟
درست.
مثلا انسانیه، چی هست که این اتفاقی میفته؟
بله، ببینیم مثالی که بنده زدم، ناخدای کشتی اگه یه سفر یه ماه هم باشه، 29 روزش پشت فرمان باشه، ولی روز آخر نباشه، کشتیش منحرف میشه، کشتی غرق میشه. یعنی ناخدا همیشه باید پشت کشتی باشه، این مراقبت و محاسبه همیشگی باید باشه. یه لحظه آدم اشتباه بکنه صدمه میخوره. این کشتی تایتانیک که فیلمش هم تهیه کردن، خب این بزرگترین تکنولوژی زمان خودش بود، 87-8 سال پیش. این یه لحظه یه اشتباه کرد، اون کوه یخی که بهش خبر دادن که در فاصله مثلا 10 مایلی دست راست هست، خوبه با زاویه مثلا 0.1 درجه به سمت چپ بری. این اشتباه تنظیم کرد، آمد اتفاقا به سمت اون کوه یخ. بزرگترین کشتی زمانه که قیمت بلیت درجه 3ش 3 برابر درجه 1 گرونترین کشتی دنیا بود، تمام تکنولوژی زمان هم به کار برده بودن که به هیچ وجه غرق نشه، این خورد در تمام طولش به اون کوه یخ و غرق شد. پس یک محاسبه دائمی میخواد. بله، حالا مثال زدیم، ما زمان مشروطیت خب ملت ما مبارزه کردن و تلاش های رهبران مشروطیت بود، ولی به محضی که به مشروطه رسیدیم کنار کشیدن، چه رهبران دینی یا رهبران سیاسی جامعه. دو مرتبه قدرت افتاد دست همون وابستگان رژیمای گذشته یا سلطنه ها و دوله ها و اونایی که اون تعهدات رو نداشتن. زمان دکتر مصدق هم همینطور، وقتی ملت یه پارچه بود، اون صبر و مقاومت رو کرد، بزرگترین قدرت استعماری دنیا بریتانیای کبیر رو ما شکست دادیم، بیرون کردیم. شرکت نفت انگلیس و ایران، مثلا آنگلو ایرانیان اسمش بود، اسم خودشون هم جلو بود، خب اینا رو اخراج کردیم. ولی وقتی که اختلاف افتاد، چند دستگی شد، بقایی طرف، مکی طرف، کاشانی طرف، از هم پاشیده شد اون وحدت ملت و فکر کردن دیگه تمام شد دیگه، ما انگلیس هم که امپراتوری بزرگ جهان بود دیگه بیرون انداختیم، سفارتشون هم بسیم، تمام شد. اختلاف که آغاز شد به سرعت شکست خوردیم، با یک کودتای ارزون قیمت همه چی از دست رفت. انقلاب بهمن 57 هم همینطور، به قول معروف میگن حفظ انقلاب از اصل انقلاب مهمتره. این نیست که آدم فکر کنه که خب تمام شد، برگرده سراغ خونش، اختلافا شروع بشه. گروه های چپ رو گذاشتیم کنار، گروه های ملی رو گذاشتیم کنار، گروه های نمیدونم، ده ها تفرقه و وسلا جدایی، این درخت و شاخه های مختلفش رو زدیم. وقتی همه با هم بود خب پیروز شدیم، وقتی همه با من شد خب شکست خوردیم دیگه. بنابراین این مسئله یه صبر دائمی میطلبه. یه ملت مادامی که همه هوشیارن، بیدارن، متحدن، جلو میرن. به محضی که اختلاف بیفته، تفرقه بیفته، منیت ها، خودخواهی ها به وجود بیاد، دو مرتبه اون کشتی ملت غرق میشه. این انتظار غلطیه که فکر کنیم یه بار یه نسلی زحمت کشیدن، انقلاب کردن، چرا از دست رفت؟ انقلاب ارث و میراث که نیست که از یه پدری به بچهش برسه. همه باید مراقبت کنن. ارث دادنی نیست دستاورده ملت، هر نسلی وظیفه خودشو داره. اگه نسل پدران ما یه کاری کردن نتیجهشو گرفتن، نسل بعدی اگه بیکار بنشینه زمین میخوره. بنابراین همه عصرها و نسلها باید به این تلاش خودشون ادامه بدن.
خیلی متشکر آقای بازرگان. به نظر میاد اونجور که شما برداشت میکنید و مسئله رو میبینید اینی که لحظه ها رو بایستی پیروزی ها رو با لحظه ها پیش برد. یعنی در هر لحظه ای اینطور نیست که یه هدفی باشه و شما به پیروزی برسی و تموم شده باشه. بله. عملا پیروزی در تعریف به اصطلاح پیروزی این است که در هر لحظه در جهت هدفی که پیش میرین شما پیروزی رو بتونید لمسش بکنید. این درست است؟
بله دیگه. ببینید مقصد خیلی مهم نیست، مسیر مهمه. اون داستان سی مرغ در منطقه طیر عطار، خب مرغان شنیدن که یه سی مرغی وجود داره، حالا در اساطیرشون است، میخوان برن اون رو ببینن. هزاران مرغ را میفتن در این مسیر، یه دی گرفتار دام هاست، یه مقداری گرفتار کرکس ها و نمیدونم عقاب ها میشن و یه دی خسته میشن میفتن. خب 30 تا مرغ میرسن، معلوم میشه 30 مرغ خودشونن. یعنی همتی که کردن، یعنی طی این طریق و انجام این رسالت و این برنامه شاق و سخته که اونها رو میسازه. در واقع پیروزی و انقلاب برای ملت یک جریانه، یه امر دائمیه، یه امر موقت نیست که ما وقتی بهش رسیدیم دیگه خب رسیدیم دیگه. به محضی که کوتاه بیایم از دست میره و در این مسیر که ساخته میشن اون مرغان، در طی این مسیر بعد از اینکه این همه تلفات دادن سی مرغ شدن. سی مرغ به عنوان در واقع سمبل شاه مرغان، یک پرندهی که دیگه پرنده پرفکت کامله. ملت ها هم در طی این طریق مبارزه است که خودشون ساخته میشن، وگرنه مقصد چیزی نیست که ما حالا میونبار بخوایم بزنیم یا با کودتا با یک دخالت خارجی بخوایم به اون برسیم. خب این همه تلاش تو امریکا بود که میخوایم آزادی رو مثلا صادر کنیم به عراق، مثلا به افغانستان. خب این همه تلاش ها شده، اصلا این امور صادر کردنی نیست که یک کشور دیگه بخواد یه ارزش هایی رو که باور داره بخواد تو یه جای دیگه بذاره. تا یه ملت خودش نرسه، یعنی کاره، یه زحمته، یه تلاش مستمره، نتیجه ای نیست. یه چیزی رو صادر کنن شکلش 5 سال بعد 10 سال بعد دو مرتبه عوض میشه، برمیگرده به همون جریان سابق خودش.
خیلی مچه. پس آقای بازرگان این درست هست که طبیعت و زندگی انسان ها همیشه مواجه هست با سختی ها و نیروهای بازدارنده همیشه. که عملا طبیعت انسانی حکم میکنه جهتی رو انتخاب کنه که اون رو به نفع درستی ازش استفاده بکنه.
دقیقا عرض منم همینه. بله. یعنی مهم به کارگیری انرژی مخالفه در طبیعت در جهت مقصدی که خودمون داریم.
درست. اشاره‌ای هست که شما بخواید از طریق قرآن، آیات قرآنی در این ارتباط هم استفاده بکنید؟
خب بله، اون که دیگه فراوانه، ما خیلی متأسفانه وقت نداریم. مثلا اون سوره انشراح هستش، میگه فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، همراه هر سختی یا آسانیست، نمیگه بعد از هر سختی. ما شاید برداشتمون این باشه که مثلا خب تو سختی رو تحمل بکن به دنبالش راحت و رفاه آسایش میاد. نه، میگه ان مع العسر، عسر یعنی سختی، مع یعنی معیتش، یعنی در دلشه، یعنی با انجام هر کار سختی همراهش به آسونی رسیدی. حالا فرض کنیم مثال ساده میشه زد، هر یه صفحه‌ای که از این کتاب بخونی که سخته، هر فرمولی که حل بکنی به یه آسونی رسیدی، یعنی در ذهنت یه مشکلی حل شده، این قدرت حل مسئله در وجودت پدید آمده. همینطور که هر وزنهی بلند بکنیم، هر تمرینی بکنیم تو ورزش، آسونیش یعنی قدرت عضلاتمون بیشتر شده. یعنی این دوتا با همه، این نیست که بعدن به دست بیاریم. تو امروز مثلا برو یه ساعت مثلا جاگینگ بکن، بدو مثلا یا وزنه بردار، بعدن مثلا انرژی پیدا میکنی، قدرت تو عضلات جمع میشه. نه، با همون کاره. یعنی در وجود سختی هاست که سازندگی ها پدید میاد. این پدیده یه در واقع پا به پای هم هست. فرابون در واقع توی قرآن این مسائل آمده که باید به استقبال سختی ها رفت و ازش استفاده
اون چیزی که نتیجه میشه گرفت از صحبت شما این هست که انسان احتیاج به سازندگی در ارتباط با اعتماد به نفس داره.
بله.
و اینکه بتونه با اون اعتماد به نفس یه روحیه خیلی بالایی پیدا بکنه و بتونه در اون جهت پیش بره. این درست است؟ یعنی شاید خودسازی در ارتباط با بالا بردن اعتماد به نفس و آگاهی به اینکه چه چیزی طبیعت در ما قرار داده و چه قدرتی داری.
بله. یادم اومد یه جایی مطلبی خوندم توی به اصطلاح جریان رکوردگیری از قهرمان وزنه برداری قبل از مثلا مسابقه المپیک، میگه این رو یه وزنه 5 کیلویی به وزنش اضافه کردن، ببخشید کم کردن، مثلا فرض کنید رکورد حالا 300 کیلو میزد، 5 کیلو ازش کم کردن، بهش گفتن که ما 5 کیلو اضافه کردیم ببینیم میتونی بلند کنی یا نه. این نتونست بلند کنه در حالی که 5 کیلو کمتر از رکوردش بود، ولی احساسش این بود که الان این شده 305، نتونست و وزنش رو انداخت. در آزمایش دوم گفتن خیلی خوب حالا کم کردیم، 5 کیلو ازش کم کردیم، حالا شده مثلا 295 تا، اینو حتما میتونید، در حالی که 5 کیلو اضافه کرده بودن شده بود 305 تا، به راحتی وزنه رو بلند کرد. یعنی این اعتماد به نفس که این سنگینه من نمیتونم بلند کنم، با اینکه وزنش به طور واقعی کمتر کرده بودن نتونست، ولی حالت بعدی که من که اینو میتونم بلند کنم با اینکه زیادتر شده بود و تونست بلند کنه، در واقع این برمیگرده به انتظار خودمون که ما چقدر اعتماد به نفس داریم، ما میتونیم به چیزی رو بپذیریم از عهدمون برمیاد یا نه. یک مثال دیگه چه خوندم نوشته بود توی سیرک و فیل رو از همون بچگی پاش رو به یه ستونی میبندن، برای اینکه خب فیل حرکت کنه همه جا رو خراب میکنه دیگه، برای اینکه تحت کنترل باشه. فیل از بچگی عادت میکنه که این بند به پاش باشه حرکت نکنه، عادت کرده به یه ستونی به یه درختی پاش رو بستن. این فیل وقتی بزرگ میشه چون از بچگی دیده که من نمیتونم حرکت کنم مگر اینکه اون صاحب چیز فیلبان بیاد حرکت کنه، میگه به یه چیز کوچیکی به یه نهال هم وقتی پاشو میبندن این فیل با اون عظمت دیگه احساس میکنه من که نمیتونم حرکت کنم. یعنی پس همه اینا برمیگرده به اعتماد به نفس خود ما. اگر واقعا آدم باور داشته باشه به انرژی های پنهان در درونش، حالا به صورت فردی یا یه ملت، بدون چه پتانسیلی داره، قدرت با ملته. مردم هن که در طول تاریخ نشون دادن که بر تمام دیکتاتورها و تمام مستبدین پیروز میشن، این باور اگه داشته باشن ملت ها از چیزی نمیترسن، انرژیشون صد برابر میشه. ولی به محضی بگن نه طرف مسلح مجهزه، میگیره میزنه میکشه زندان میندازه، خودشونو میبازن ملت ها. به محضی که میریزه ترس ملت، آغاز تلیعه طلوع مثلا آزادی و رهایی ملت خواهد بود دیگه.
در این ارتباط آقای بازرگان، این روحیه انسانی همیشه مورد توجه هست که در جنبه فردیش همیشه موقعی که یه مسئله پیش میاد همیشه اون باعث پایین آمدن اون روحیه میشه، یا مثلا در مورد بیماری شخصی بیمار میشه به صورت قابل ملاحظه‌ای اون روحیه رو از دست میده. ولی خب احتیاج به خودسازی داره و این که یه روشنبینی نسبت به آینده که فقط این نیست، بازتر هست، دنیا بازتر از این هست.
بله، مشکل اینه که آدم در واقع خودش رو میبازه دیگه، هر چی هست برمیگرده به روحیه ما به صورت فردی یا به صورت ملی در واقع. یعنی آدم خودش رو کم میگیره، کم باها میده. یه استادی در یک جلسه ای، حالا شاگردان زیادی داشته، یه اسکناس 1000 تومانی از جیبش در میاره، میگه کی اینو میخواد؟ همه دست بلند میکنن آمادگی که ما میخوایم. بعد میداره این اسکناس رو ماشالش میکنه، لش میکنه، میگه حالا کی میخواد؟ باز همه دست بلند میکنه. اسکناس میندازه پایین زیر پاش، خوب در واقع لگد کوبش میکنه، باز میگه حالا کی اینو میخواد؟ بازم همه دست بلند میکنه. میگه ببینید این ارزشش از دست نرفته، این اسکناس چه نو باشه چه ماشاله شده باشه، چون لگدکوب شده باشه این ارزشو داره. شما تو سختی ها فکر نکنید که ارزشتون رفته پایین. حالا یکی رو گرفتن، مصاحبه ازش گرفتن، تو زندان انداختن، تغییرش کردن، ارزش افراد یا ارزش ملت که پایین نمیاد. میگه پس همینطور که اسکناس اون قدرت خرید ارزش خودشو داره، اگر انسان باور داشته باشه که من دارای این لیاقت ها شخصیت ها هستم، مصیبت ها به اصطلاح برشکست شدن ها، همه این سختی های زندگی که آدم روحیش تضعیف میشه یا تحت فشار قرارش میدن، توهین بهش میکنن، در سلول میندازنش، میخوان خوردش کنن روحیش رو، مصاحبه ازش بگیرن، اگر نه، اگه باور داشته باشه که همه اینا بیرون از منه، ارزش من سر جای خودشه، این سختی ها منو پایین نیاورده، اون وقت فرد یا یه جامعه میتونه سر جای خودش باشه. اینا در واقع همون نکاتی است که قدرت روحی انسان رو نشون میده که ما چقدر در واقع باور به خودمون داریم دیگه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. یه سوال دیگری هم که دوستمون این بیننده عزیزمون مطرح کردن این است که به نظر میاد مثل اکثر انسان ها اون حالت عجول بودن توس هست. خب پس کی شد؟ پیروزی کی میاد؟ کی یاری خداوند میاد؟ اینها مورد توجه خب خیلی ها هستش. یا اینکه میگن خب علامتش چیه؟ علامه پیروزی چی هست؟ ما چجوری بفهمیم که داریم درست پیش میریم؟
بله، حالا بازم بخواهد مثال خدمتون میگه، یعنی یه کشتی غرق شده بود تو دریا، یه نفر نجات پیدا کرده بود، تنها بازمانده یه کشتی، یه جزیره اون نزدیک بود، اون جزیره پناه میبره، یه چند روزی میشینه اونجا که مثلا یه کشتی نجاتی بیاد و خبری نمیشه، بالاخره میگه مثل این که ما اینجا موندنی شدیم، تلاش میکنه و از تیر و تخته و چوبایی که توی این جزیره بوده شروع میکنه برای خودش یک سرپناهی ساختن از آفتاب و از نمیدونم باران اینا نجات بده. وقتی که این تمام میشه این آتش میگیره، میگه خدای آخه تو دیگه به من رحم نکردی، حتی نتونستی یه همچین حالونکی هم بر من ببینی. با افسردگی دیگه خوابش میگیره، لونش هم آتش گرفته، خونش هم آتش گرفته، تو جزیره تنها به شدت دیپرس میشه، خوابش میبره، صبح به مرتبه میبینه یک کشتی نزدیک شده به جزیره، بوق میزنه کشتی، به اصطلاح اون کشتی تعجب میکنه که کشتی میاد تو ساحل، اونم میره میگه شما از کجا فهمیدین من تو جزیرم؟ میگن اون علامت آتشی که دادی، اون دودی که دادی، ما فهمیدیم دیگه دیشب. تازه میفهمه که اون چیزی که به نظرش این قهر خدا بوده، این علامت نجاتش بود، این علامت اینی که به هر حال نباید نومید شد. برای همه اینا اگر آدم نبازه خودش رو، میتونه تو زندگی ازش استفاده بکنه.
خیلی متشکرم.
مطلب دیگه یه بار از این آرتور اش توی که برنامه ها استناد به اون کردم. خب این بزرگترین قهرمان تنیس جهان بود دیگه، این در سال 1983 از طریق ایدز، بیماری ایدز فوت کرد، یعنی خون آلوده ای بهش تزریق کرده بودن و خب خیلی محبوب بود تو دنیا، نامه های زیادی براش می آمد که آخه تو چرا باید مریض بشی. یک کسی نوشته آخه خدا چرا تو رو انتخاب کرد؟ نوشته بود که خب از کسانی که تو دنیا تنیس یاد میگیرن 5 میلیون کودک تلاش میکنن یاد بگیرن، از این 5 میلیون 10% 5 میلیون یاد میگیرن، از این 5 میلیون 10% متخصص میشن، یعنی یه دهمش، از اونا 500 تاش مثلا میرسن به سیرکت، از اونا نمیدونم 50 تاش میرسن به ویمبلدون مثلا، از اونا 4 تاشون به فاینال میرسن، اونا 2 تاشون میرسن. من اون موقعی که بزرگترین کاپ دنیا رو گرفتم نگفتم خدایا چرا من، حالا که من این مصیبت به دست من اومده حالا من بگم چرا من. یعنی آدم با نوع نگاهش میتونه عوض بکنه، قدرت پیدا کنه، من به عالی ترین جا رسیدم، این همه نعمت داشتم، خب بالاخره روزگار دیگه، حالا این به من رسیده. به جایی که آدم زانوی غم به بغل بگیره و ناامید بشه، میتونه مثبت برخورد بکنه با این مصیبت و سختی.
در سوال اختتامی که هست آقای بازرگان، این مطرح شده که خب خارج از من، بعضی وقتا من کنترل خودم رو ندارم، یعنی مسائلی که پیش میاد در اختیار من نیست، افراد دیگه ای هستن که مسئله برای من ایجاد میکنن، اون رو چجوری من بتونم دست و با... یعنی بتونم دست و پنجه باهاش نرم بکنم. پاسخ این رو اگه بفرمایید بعد خلاصه بحث رو و بعد از خدمت بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم.
بله، حالا امروزی ما مجبور شدیم همش در قالب مثال صحبت
نه اون بهتره همیشه.
بله، میگن یه استادی توی کلاس یه لیوان آب بلند کرد به شاگرده، گفت که این چقدر وزن داره؟ همه گفتن 50 گرم، 100 گرم، 150 گرم. گفت خب میدونم چیز دقیقی که نیستش، نمیشه تشخیص داد. حالا من اینه یه دقیقه تو دستم نگه دارم چه اتفاقی میفته؟ همه گفتن یه اتفاقی میفته. وزنش چقدر میشه؟ خب وزنش همونقدر دیگه. گفتن خب حالا اگه من اینو یه ساعت نگه دارم این لیوانو تو دستم چه اتفاقی میفته؟ خب دستت خواب میره، دستت خیلی خسته میشه. گفت وزنش تغییر میکنه؟ گفتن نه. گفت حالا من اگه اینو یه روز، یه شبانه روز این لیوان آب همینجوری نگه دارم چه اتفاقی میفته؟ همه گفتن که دستت به حالت فلج میرسه، ممکنه کارت به بیمارستان بکشه، آدم یه شبانه روز یه لیوان نگه داره. بعد سوال میکنه، میگه این وزن لیوان با اون آبی که در درونشه فرق کرده؟ میگه نه. میگه پس چیزی که یه دقیقه آدم نگه داره هیچ اتفاق نمیفته، یه ساعت اگر نگه داره خیلی خسته میشه، یه روز نگه داره اصلا فلج میشه. خب مشکلات زندگی هم همینه، اگه یکی بهتون بدی کرده چرا تو خودت نگر میداری؟ هی فکر کنه آدم، هی تو ذهنش میچرخه، چرا این حرف به من زد؟ چرا این کار کرد؟ چرا این مشکل برام پیش آمد؟ چرا این سودو نبردم؟ چرا من از کمپانی بیرون انداختن؟ میگه ولش کن دیگه، این اگر تو ذهن خودت نگر داری مثل همون لیوانه، پدرتو در میاره. پس سختی ها و مصیبت ها بازم برمیگرده به روح و روان ما. اگر بتونیم تخلیه بکنیم، از ذهنمون ببریم بیرون، این معنی عفوه. این همه توصیه میشه در فرهنگ های دینی، در معارف اخلاق، عفو بکنید یعنی اصلا حمل نکن با خودت، ببر بیرون. عفو و صف یعنی به صفحه روت هم نیار، به صفحه دلت هم نبر، اصلا اون کسی که بدی کرده با خوبی متنبهش بکن، یا دلت بسوزه به عنوان یه دکتر برای اون. در واقع آدم اگه این قدرت روحی رو داشته باشه که مصائبی که اتفاق میفته بالاخره میگه گذشته، هر چی بوده گذشته، اونو ولش کن دیگه، برک نمیگرده، از زمان حاضر استفاده کن، برای آینده هم در واقع باید برنامه ریزی بکنی. دنیا که در اختیار ما نیست، میگه مثل دوچرخه سواریه، مادامی که رکاب میزنی میری جلو، به محض اینکه دیپرس بشی یا فکر کنی که خب حالا چرا این اتفاق افتاد، دو مرتبه پایین میری. میگه مهمی نیست که تو قشنگ باشی، قشنگ اینه که مهم باشی حتی برای یه نفر. میگه پیچ آخر آخر راه نیست مگر اینکه تو نپیچی. همه اینا برمیگرده پس با خود ما. اگه روحیه قوی آدم داشته باشه، تمام این مصیبت ها، این مشکلات رو میتونه حل بکنه. به محضی که ما ضعیف بشیم سقوط میکنیم.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. اگر مطلب دیگری هست در خلاصه در اتمام برنامه میتوانید اینو خلاصه ای رو عرضه کنید، وگرنه میتونیم خداحافظی کنیم از...
بله دیگه وقتم که میگن دیگه نداریم و با اجازتون دیگه جمع میکنیم.
خیلی متشکر، تشکر.
بله، خیلی خیلی ممنون از شنوندگانی و بینندگانی که با ما بودند و دوستانی که تنظیم کننده و به هر حال مطرح کننده یه سوالات بودند.
خیلی متشکر از شما بینندگان عزیز که یک ساعت به برنامه پرتو نور توجه کردید و امیدواریم بار دیگر شما رو در این برنامه ملاقات کنیم. خدا نگهدار.